با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به یکایی که شنونده هایی که در این لحظه همراه ما هستند در مجله شامگاهی در آخرین پنج شنبه سال 1400 خورشیدی. این وقت رو داریم که در کنار شما باشیم تا نگاهی کنیم همراه با شما به آخرین تحولات ایران و جهان، اون هم در روزی که برای فوتبال دوستان شاید خالی از لطف نباشه. اشاره بهش که بازی استقلال و پرسپولیس هم در جریانه و نتیجه هم که یکیش به نفع پرسپولیس تا اینجا رقم خورده. اگر اتفاق خاصی رخ بده قطعا در اواسط مجله با آگاهیتون میرسونم. پس بیدرنگ پیش از هر چیز، من محمد زرقامی که میزبان شما هستم در این سو، فرصت رو محترم میدونم تا خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی که در استودیو در کنار من حضور داره.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تهاجم روسیه به اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری ارزیابی کرد. در گزارش اخیر این نهاد بین المللی مالی گفته شده که رشد اقتصاد جهانی دست کم 1% کمتر از میزان پیش بینی شده خواهد بود. به گفته این سازمان، جنگ اوکراین بر نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان نیست که در سال جاری روندی رو به رشد داشته تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس ارزیابی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نرخ تورم احتمالاً حدود 2% بیش از پیش بینی ها افزایش خواهد داشت. در پی رشد اخیر قیمت شاخص‌های انرژی در جهان، بهای گاز، نفت و بنزین به شدت افزایش یافتند. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد از کشته شدگان آبان 98، روز چهارشنبه از آزادی پدر و برادرش پس از نزدیک به 1 ماه بازداشت خبر داد. خانم انصاری فر با انتشار یادداشتی در اینستاگرام تصریح کرد که آزادی پدر و برادرش با قرار وثیقه انجام گرفته است. امین انصاری فر، پدر فرزاد، 30 بهمن امسال در پی مراجعه به دادسرای بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شد. پیشتر پدر فرزاد انصاری فر به اتهاماتی از جمله تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی احضار شده بود. آرمان انصاری فر نیز 1 روز پس از دستگیری پدرش به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان انتقال یافته بود. فرزان انصاری فر هم به دلیل پیگیری قتل برادرش به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. علی اصغر هنرمند، مدیر وبسایت نارنجی، پس از 8 سال زندان، روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توییترش از آزادی خود خبر داد. آزادی علی اصغر هنرمند همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، 2 ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران رخ داده است. پیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه بدون ارائه هیچ گونه اسناد و مدارکی ادعا کرده بودند که فعالیت وبسایت نارنجی به پرونده امنیتی نازنین زاغری مربوط بوده است. وبسایت نارنجی که اخبار مربوط به حوزه فناوری را پوشش می‌داد، از سوی گروهی از وبلاگ نویس‌های این حوزه در شهر کرمان فعالیت می‌کرد. یک کانال تلگرامی ویدیویی را شامل شماری از اسناد و تصاویر خصوصی داوید بارنعا، رئیس موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، منتشر کرد. رسانه‌های اسرائیل این کانال را وابسته به گروه‌های هکری دولتی ایران می‌دانند. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل تلویحاً اصالت تصاویر را تایید کرده، اما آن را متعلق به گذشته دانسته است. در ویدیوی منتشر شده از طرف کانال تلگرامی موسوم به دستان باز، کارت شناسایی، مدارک مالیاتی، بلیط هواپیمای سفر او به کوپنهاگ، تصاویری از آقای بارنعا و محل زندگیش در منطقه‌ای در شمال اسرائیل دیده می شود. کانال تلگرام دستان باز می گوید اطلاعاتش نتیجه یک عملیات محرمانه بوده که از سال 2014 تا کنون ادامه داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی با شبکه 1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که موضوع تغییر ساعت رسمی کل کشور باید از ابعاد مختلف فنی و انرژی سنجیده شود. هادی تهان نظیف گفته است بعد از بررسی‌های کارشناسی اظهار نظر نهایی شورای نگهبان در این زمینه اعلام خواهد شد. اقتصاد آنلاین گزارش داده که تغییر ساعت رسمی کشور به سال 1402 نخواهد رسید. قانون تغییر ساعت رسمی در ایران که از سال 1370 اجرا می شد، و از سال 1387 نیز به شکل قانون در آمده بود، روز سه‌شنبه 24 اسفند با رأی نمایندگان مجلس لغو شد.
بله، نوشین سید حسینی بود که تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کرد. و بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زنده و کارگردان فنیش در این لحظه پریا دلفانی. هشدار ده‌ها گروه حقوق بشری درباره احتمال تصویب طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی. در این باره همراه خواهیم بود با فرد پتروسیان و امیر رشیدی. نگاهی خواهیم کرد به آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری. آنها به بریتانیا بازگشتند، اما خانواده یک زندانی دو تابعیتی دیگر، مراد تاهباز، گفته است که دولت بریتانیا خیانت کرده است. در این باره گزارشی خواهیم شنید از کیانوش فرید. همچنین سندی دیگر از گروه سایبری عدالت علی منتشر شد، سندی که در آن میگوید ترجیح نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران خروج فعالان مخالف از ایران است. تقی رحمانی در این باره بیشتر خواهد گفت. آخرین تحولات ارتباط با بحران اوکراین رو مرور خواهیم کرد، در شرایطی که جو بایدن گفته است که با همتای چینیش درباره تهاجم روسیه به اوکراین گفتگو می کند. همراه با آنا رایسکایا و نگاه تحلیلی و نظامی حسین آریان به بحران اوکراین. دو سف 42 سف 221 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که از همکنون در اختیار شماست و @ فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. خب با همین آغازی که اشاره هم به تلگرام داشتیم، اجازه بدید بریم سراغ مبحث طرح صیانت. ده‌ها گروه حقوق بشری در بیانیه مشترکی که منتشر کردند، ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به صیانت از کاربران، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که فوراً این لایحه را پس بگیرند. این 55 سازمان حقوق بشری از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات لایحه سختگیرانه نظام تنظیم کننده خدمات فضای مجازی که قبلا به عنوان لایحه صیانت از کاربران شناخته میشد ابراز نگرانی کردند. در نامه‌ای که این سازمان‌ها امضا کردند اومده که در صورت تصویب این لایحه مجموعه‌ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد. در اینجا همراه هستیم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل، و همینطور امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در نیویورک. آقای پتروسیان به شما سلام می‌کنم، همچنین به شما آقای رشیدی. و از آقای پتروسیان آغاز کنیم. بیانیه‌ای که الان باهاش روبرو هستیم به هر حال درخواستیه که از مقام‌های جمهوری اسلامی صورت میگیره، اما در شرایطی که میدونیم خب چون این درخواست‌های سابقه طولانی داره و در شرایطی اتفاق میفته که اصولا مقام‌های جمهوری اسلامی راه دیگه‌ای رو میرن، این درخواست با چه هدفی داره صورت میگیره و آیا بیشتر یک هدفی داره که توصیه‌ای بکنه به جمهوری اسلامی، یا هدف داره که شهروندان رو آگاه کنه از آن چیزی که در ارتباط با طرح صیانت داره اتفاق میفته براشون؟
سلام به شما آقای زرقامی و شنوندگان رادیو فردا و همطور آقای رشیدی گرامی. ببینید، این اولا اینکه این 55 سازمانی که حقوق بشری و رسانه‌ای‌اند در مورد وحشتناک بودن این طرح هشدار دادند که هم نقض آزادی بیان و هم حریم خصوصی در صورت تصویب کنند. ولی بریم چند ماه عقب‌تر برگردیم و ما می‌بینیم که ده‌ها سازمان و شرکت مهم اینترنتی در داخل ایران همین تابستون گذشته بیانیه ای دادن که میتونیم اسمایی مثل دیجیکالا، آپارات و غیره رو ببینیم که نامای واقعا مهم میان تو، و هشدار دادن که نه تنها این طرح اون آنچه که ادعا میکنه به نفع شرکت های اینترنتی داخلی نخواهد بود، بلکه به شدت ضرر خواهد زد به توسعه اینترنت و کسب و کار اینترنتی در داخل کشور. پس میبینیم این فقط مسئله ای نیست که شرکت های نهاده و سازمان های حقوق بشری و رسانه‌ای مثل عفو بین‌الملل دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از خبرنگاران منتشر کردن، بلکه در داخل ایران هم به شدت با این مسئله مخالفن و این رو بارها و بارها بیان کردن. و ما میبینیم که این سازمان ها واقعا به وظیفه‌شون عمل میکنن، یعنی نه تنها مسئله آگاهی رسانیه بلکه هشدار هم میدن و همینطور از کشورهایی که با ایران در مذاکره هم خواستند که این به این موضوع هم بپردازند.
آقای رشیدی، با توجه به صحبتی که الان آقای پتروسیان مطرح کردن، آیا فکر میکنید که این مسئله موجب نمیشه که ما واکنش منفی تری رو از جمهوری اسلامی ببینیم و اونها فوریت ببخشن به اقداماتشون، با توجه به اینکه به هر حال در گذشته هم چنین شرایطی بوده، درخواست های بین المللی صورت گرفته و مسیر دیگه‌ای پی گرفته شده از سوی مقام های مسئول در ایران و شدت عمل بیشتری رو شاهد بودیم؟
سلام به شما آقای پتروسیان عزیز و شنونده هاتون. عرض شود که والا فکر نمی کنم حقیقتش. معمولا مقامات ایران به اینجور بیانیه ها و به سازکارهای جهانی در واقع بی اعتنائی می کنند و شاید مثلا UPR، شاید مثلا اون مکانیزم سازمان ملل تنها جایی باشه که طی سالهای گذشته ایران باهاش همکاری کرده. در مورد اینکه اثر منفی بذاره یا نه، راستشو بهتون میگم بعید میدونم برای حداقل طرح سیانه در این مرحله‌ای که الان هستیم بتونه خیلی کار خاصی انجام بده، چه حالا منفیش مثبتش. طبیعتا احتمال داره اون کسانی که معتقد بودن معترضین به طرح سیانه، نمیدونم وابستن و نمیدونم دیدین دیگه یعنی از هر نوع دشنامی کوتاهی نمی کنن حامیان طرح سیانت به کسانی که در درون کشور هستن. طبیعتا ممکنه که یه مقداری این ادبیات رو اونها تشدید بکنن، اما برای اینکه مثلا سریع تسریع بکنه این پروسه رو، یا اینکه نمیدونم بخوان اینو به عنوان ابزاری قرار بدن، در این موقعیتی که امروز ما الان هستیم و در مورد طرح سیانت بعید میدونم. شاید اگه مثلا نمیدونم مثلا 4 ماه پیش بود 5 ماه پیش بود میشد چنین تحلیلی داشت، ولی امروز من خیلی بعید میدونم بخواد چنین اثری رو بذاره.
آقای پتروسیان، یک بار دیگه به طرف شما برگردیم و روی این مسئله فوکوس کنیم که به هر حال این موضوع اگر در دستور کار قرار بگیره و طرح سیانت به هر حال به مرحله اجرا برسه، چه خطری رو برای شهروندان ایجاد میکنه؟ چیزی که به هر حال در این نامه هم دیده میشه که نگرانی برانگیخته، و از طرفی آیا جمهوری اسلامی هم خطری براش خواهد داشت اجرای این تر، یا نه به جمهوری اسلامی قوت میبخشه؟
ببینید، اولا این طرحی که بیان شده که طرح سیانت از حقوق کاربران در دنیای مجازی، به گفته ای در واقع طرح سیانت از نظام در مقابل شهروندان ایرانیه، و همینطور که رهبر حکومت گفته اینترنت ول و رهاست و میخوان اینو در بیشتر در چارچوب امنیتی خودشون قرار بدن. ببینید، اون مسئله ای که هم این نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای مطرح کردن و هم چند ماه پیش نهادها و شرکت‌های تجاری اینترنتی در داخل کشور مطرح کردن، اینه که یکی از مسائلی که اتفاق میفته اینه که شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران، یا بهتر بگیم که مردم ایران دسترسی دارند و مثلا کسب و کار دارند و غیره، مثل اینستاگرام یا واتساپ یا غیره، ملزم به معرفی نماینده قانونی هستند در داخل ایران که باید با جمهوری اسلامی همکاری هم بکنه. یعنی در واقع این امر اصلا امکان نداره و باعث قطع رابطه کامل میشه با این سازمان ها، با این نهاد ها و با این اپلیکیشن ها و با بیکار شدن خیلی از افراد و همینطور تماس برقرار کردن با دنیای خارج، یعنی مسدود میخوان بکنن. این یه موضوعه. و موضوع دیگه این که داده های مردم رو، شهروندان و اون شرکت های داخلی ایران که تحت سیستم امنیتی اداره خواهد شد نگه دارند. و یک مسئله خیلی مهم به نظر من که عنوان شده اینه که این الگوبرداری از چینه و حتی مطرح شده که میخوان با چین همکاری بکنند برای گسترش چیزی که اسمش اینترنت ملیه یا قبلا اینترنت حلال صداش میکنند اسمش رو گذاشتن. ولی یه مسئله هم که بعضی موقع از قلم افتاده اینه که وقتی که اینا میگن شرکت های فناوری خارجی باید نماینده در داخل ایران معرفی کنند و همراهی کنند، به نظر من اینو که غربیان نه احتمال 99% نخواهند کرد، اصلا امکانش نیست. ولی از اون طرف دست شرکت های چینی بازتر میشه تا بیان اپلیکیشن های معرفی کنند و بیشتر اپلیکیشن های خودشون رو جا بندازن و با سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران همکاری کنند.
بله آقای رشیدی، سوالی که از شما میخوام بپرسم در مورد همین مسئله مانیتور کردن شهروندان، مسدود کردن ارتباط اونهاست و اینکه در این در اصل هشداری که ده ها گروه حقوق بشری دادند عنوان میکنند که با طرف های خارجی مذاکره کننده با ایران باید وارد گفتگو شد و ترغیب کرد مجلس شورای اسلامی رو به لغو فوری این لایحه. آیا چون این چیزی امکان پذیر هست و چه اندازه اصلا طرف های غربی انگیزه دارن که وارد چنین بحثی بشن با مقام های جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه به هر حال ما انتقادهایی رو هم میبینیم در خصوص بعضی از توافقاتی که صورت میگیره با جمهوری اسلامی، از جمله توافق اخیری که به هر حال بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران داشت؟
والا من شخصا فکر میکنم که در مسائلی که مربوط به حق و حقوق مردم هست نباید وارد مذاکرات سیاسی شد. دلیلش هم این هستش که به هر حال مذاکرات سیاسی اهداف سیاسی دنبال میکنه و اصلا بعید نیستش که در طول مذاکرات سیاسی حق و حقوق مردم قربانی امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن بشه. اما اگر ما بخوایم در واقع از این مسئله به اینجا برسیم که به عنوان نمونه شرکت های حوزه تکنولوژی رو باهاشون وارد گفتگو شد، شرایط ایران رو براشون توضیح داد و تلاش کرد تا اونها رو در واقع متعهد نگه داشت به حفظ حق و حقوق کاربران، این اتفاقی است که 100% باید بیفته. ما مثال های بسیار بسیار متعددی رو داشتیم در مورد اپلیکیشن تلگرام، در مورد عرض شود که همین فیسبوک، توییتر، چیزهای مختلف. دولت آقای روحانی ما شاهد این بودیم که و زمانی که ایشون برای اولین بار به نیویورک اومدن، اون موقع آقای واعظی وزیرشون بودن، رفتن با توییتر صحبت کردن، تو دفتر توییتر رفتن. بنابراین این تلاش ها چیزی نیستش که امروز داره برای اولین بار اتفاق میفته، سال هاست که این کارو میخوام بکنم و ما هم طبیعتا وظیفه داریم که این شرایط پیچیده رو توضیح بدیم. به دلیل توضیح دادن این هستش که شما زمانی با یک این موضوع ممکن روبرو باشین که یک جرمی اتفاق بیفته. مثلا فرض بکنید که تصاویر مثلا کودک آزاری داره منتشر میشه. خب اینجا طبیعتاً اون شرکت‌های تکنولوژی باید به وظیفه‌شون عمل بکنن. ولی زمانی که مقامات امنیتی ایران دارن اینا رو تحت فشار میذارن که داده‌های کاربران رو دریافت بکنن، اونها رو بازداشت بکنن، زندانی بکنن و از اونها به عنوان اسناد و مدارکی علیه فعالین مدنی که خیلی سوال طلبانه هم دارن فعالیت میکنن استفاده بکنن، خب اونجاست که این شرکت ها عملا نباید وارد چنین همکاری بشن. حالا اگه که یه ذره بیشتر وقت بود، چون من الان چقدر وقتم هستش و جلوتر، میتونم بگم که اهداف این طرح به نظر من فراتر از این هستش که صرفا این شرکت ها رو ازشون بخواد که به ایران بیان یا ازشون بخواد که سیاست ها ایران رو قبول.
بله، اگه میخواین اضافه بکنید چون فرصتمونم زیاد نیست که من سوال نهایی رو از آقای پتروسیان بپرسم و از شما.
حتما. من فکر میکنم این طرح سه هدف عمده داره. هدف اولش این هستش که کنترل اینترنت کشور رو از دولت بگیره بده به نیروهای نظامی. دولت به هر حال با همین وضعیت فشلی که وجود داره، به هر حال مردم میتونن از طریق نماینده ها روی دولت نظارت داشته باشن. نهادهای نظامی هیچ کس نمیتونه بهش نظارت داشته باشه. دومی هدفش این هستش که از سانسور سنتی عبور بکنه، به جاسوسی شنود گسترده برسه. ماده 8 این تر داره میگه که در واقع در همون گذرگاه مرزی با دور زدن قوه قضاییه و دادگاه باید امکانات شنود فراهم بشه. و سومی و آخریش هم این هستش که در واقع همونطور که عرض کردم با عبور از سانسور سنتی یه اینترنت جدیدی رو به مردم ارائه بکنن، اونجوری که هر کسی یه محتوایی رو ببینه و یه محتوایی رو نبینه و سعی کنن در واقع مردم رو از وی پی ان هایی که استفاده میکنن بی نیاز کنن، خودشون بهشون اون وی پی ان ها رو بدن. بله. من تصور میکنم این سه مورد اصلی ترین مسائل این طرح هستش.
بله. آقای پترسون، اگر در خصوص صحبت های آقای رشیدی چیزی مایلید اضافه کنید که خوشحال میشم. غیر از اون میخوام بدونم که با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در دنیا شاهدش هستیم، مثل اینترنت ماهواره‌ای، واقعا فکر میکنید چون این طرح‌هایی امکان اجرایی شدن دارن و حکومت‌هایی مثلا جمهوری اسلامی با چه انگیزه‌ای میتونن ادامه بدن این شرایط رو؟
بگم طبق آماری که داریم، بر اساس گزارش مرکز خود پژوهش‌های مجلس، در 15 سال گذشته 19000 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هزینه شده. در قانون بودجه امسال هم وزارت ارتباطات بیشترین درصد تغییر بودجه رو داشته تو وزارت خونه ها، انگار 10000 میلیارد تومان از 12000 میلیارد تومان رو قصد اینترنت ملی داره. یعنی اینکه واقعا قصدشون جدیه و این از زمان احمدی نژاد شروع شد، سال 84 که اون موقع حتی مجلس بهش رأی نداد، از بودجه وزارت خونه زد، ولی بعد از جنبش سبز و در سال 88 اینو خود رهبر حکومت و در کل نهادهای امنیتی جدی گرفتن. در مورد سوال تو، من فکر کنم به هر حال این تمام تلاشیه که حکومت میکنه تا محدود کنه، همونطور که تلاش کرده که تلویزیون ها و رادیوهایی رو که فارسی زبان رو محدود کنه و نتونسته. من فکر کنم در نهایت این تکنولوژی و تلاش مردم ایران برای رسیدن به اطلاعاتی که پیروز خواهد شد، نه جمهوری اسلامی، ولی اگر این تر عملی شه ضربه خیلی بزرگی به صدها هزار نفر در داخل کشور که حتی میلیون ها نفر خواهد زد که از این طریق هم کسب و کار میکنن هم اطلاع رسانی انجام میشه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این بحث، امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت که پیشتر با ما بودند از نیویورک، و همچنین فرد پتروسیان روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل که صحبت پایانی رو باهاشون داشتیم. اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، یکی از بهترین راه‌ها برای ارتباط با رسانه خودتون، رادیو فردا @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام، یک فاصله‌ای می‌گیریم، حال و هوایی عوض می‌کنیم و برمیگردیم و ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو در کنار شما.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بله، این صدا که دیگه نیاز به معرفی نداره و خودش شناسنامه است، صدای فرشید منافی بود و نوروز امسال رو با فرشید خواهیم داشت. پیش از اینکه بریم سراغ مطلب بعدیمون، اجازه بدید این رو هم به اطلاع اون دسته شنوندگانی که دارن این رسانه رو دنبال میکنند و به هر حال فوتبال دوست و ورزش دوست هم هستن، بگم که بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس تا اینجا که دقیقه 90 اش داره سپری میشه و 6 دقیقه هم وقت تلف شده براش گرفتند، 1-1 مساویه. اما ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو با یک موضوع دیگه و بار دیگه برگردیم به ماجرای در از نازنین زاغری و همچنین انوشه آشوری که بالاخره به بریتانیا بازگشتند. ابتدا به عمان رفتند و از عمان به بریتانیا و با خانواده های خودشون دیدار کردند، اما در این میون خانواده مراد تاهباز، یکی دیگه از زندانیان دوتابعیتی، دولت بریتانیا رو به خیانت متهم کرد. کیانوش فرید نگاهی داشته به این ماجرا و همچنین فهرستی رو ارائه میده از دیگر زندانیان دو تابعیتی که همکنون در ایران در زندان به سر میبرند و در انتظار آزادی. و البته این رو هم بگم که یک زندانی دو تابعیتی دیگر بریتانیایی هم هست که کمتر شاید درباره شنیده باشید، مهران رعوف. بشنویم از کیانوش فرید.
نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال بامداد پنجشنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده های خود پیوستند. خانم زاغری 43 ساله و آقای آشوری 67 ساله هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آزادی این دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از ماها مذاکره و چانه‌زنی بین دو کشور همزمان با بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه پیش بریتانیا به ایران انجام شد. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آزادی همزمان نازنین زاغری و انوشه آشوری از زندان گفت: شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران انجام شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیر دقیق است. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای بریتانیایش در مهر ماه در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در همین مورد گفته بود که این بدهی مشروع است و دولت بریتانیا به دنبال راهی برای پرداخت آن بوده است. اما همکنون با وجود پرداخت این بدهی دست کم 2 شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در انتظار آزادی هستند. وزیر خارجه بریتانیا برای خروج مراد تاهباز از ایران هم وعده داد که به تلاش‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. آقای تاهباز دیگر ایرانی بریتانیایی بازداشتی در ایران یکی از 7 نفری است که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای تاهباز که به گفته خانواده‌اش شناسنامه انگلیسی دارد، روز چهارشنبه 25 اسفند ماه به مرخصی رفته اما از آزادیش هنوز خبری نیست. مهران رعوف دیگر 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است که در این چند روز اخیر وزیر خارجه بریتانیا نامی از او نبرد. سیامک نمازی، محمد باقر نمازی، عماد شرقی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چعب، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم از دیگر ایرانیان دو تابعیتی هستند که به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام همکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و شهروندان خارجی را به اتهامات جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
بله، شنیدید از کیانوش فرید در ارتباط با 2 تابعیتی‌های زندانی در ایران. اما ادارت علی، گروه سایبری، بار دیگه سندی رو منتشر کرده، در اختیار بی بی سی فارسی گذاشته، همونطوری که پیشتر هم سندهایی رو منتشر کرده بود و برای اولین بار در اختیار رادیو فردا گذاشته بود که منتشر کنه. و در این سند تازه که از دل وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بیرون اومده، نشون داده میشه که ترجیح نهادهای امنیتی خروج فعالان مخالف از ایران هستش. در این باره گفتگویی رو داشتم با تقی رحمانی و بشنویم صحبت‌های این فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی که به طور مشخص در این سندی که منتشر شده به نام خانم محمدی هم اشاره شده.
ببینید این توصیه وزارت اطلاعات، اتهام وزارت اطلاعات در تمام توصیه که تو نامه کرده یه مورد داستانی قبول نکرده، یعنی ممنوع خروجی نرگس رو بر نداشته. خب و 60 روز بعد همین وزارت اطلاعات نرگس دستگیر کرده و 60 سال او تو انفرادی انداختتش و بعد بهش 8 سال زندان دادن که 6 سالش قابل اجراست. خب اما دادستانی از اطلاعات سپاه هم استعلام میگیره و چیز هم استعلام میگیره. اینکه سیاست وزارت اطلاعات چقدر الان اعمال میشود یه بحثه. اینکه اطلاعات با افراد هم موردی برخورد میکنه، در این نامه های افراد دیگر اومده، نحوه برخورد با اونا مشخصه. ضمنی که با همه مخالفین جمهوری اسلامی به تعبیر خود این آقایان میخوان سر به تنشان نباشه، همه معاندن. خب ولی نوعی از مدیریت هم خب نهادهای امنیتی همیشه بر فعالیت های سیاسی جریانات سعی میکنن اعمال کنن، حالا موفق میشون یا نمیشون یه بحثه. ولی در مورد نرگس به توصیه وزارت اطلاعات مورد وسوق دادستانی قرار نگرفته، ممنوع خروجی برداشته نشده و او 60 بعد از گفتگو مثلا مال اواخر شهریور نرگس و آبان دستگیرش میکنن. پس نمیشه گفت یک سیاست واحدی هست. مثلا
آقای رحمانی، یعنی مشخصا با توجه به این سندی که منتشر شده و بهش نگاه میکنیم باید اینطوری بهش بپردازیم که ما با طبقه بندی مخالفان در جمهوری اسلامی از سوی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه روبرو هستیم و اینها طبقه بندی های متفاوت از هم دارن، مغایر با هم دارن و به نوعی مخالف بی خطر و مخالف پر خطر رو در دستور بررسی و کار روش قرار میدن؟
بله ببینید این حتی تئوریه، یک جریان امکان داره امروز خطرناک باشه فردا بی خطر باشه. ببینید این تنبوس کامل، مثلا ملی مذهبی ها دهه 70 زده میشن چون خطرناکن، خب الان کنترل میشن چون تشکیلات شونه از هم زدن. خب ببینید یه گروه ها اساسا هیچ وقت در عرصه خطر نمیان. این وزارت اطلاعات تقسیم بندی داره، نهادهای امنیتی کلا دارن، یعنی یک جریان از به مرحله امنیتی وارد میشه. خب ولی وقتی مرحله امنیتی وارد میشه باید دستبندی بشه. حالا افراد ملی مذهبی بعضی هاشون مثلا کیوان صمیمی در مرحله خطرن. خب ببین بعد به اون جریان میگن اگه تو بیانیه بدی دستگیر میشی. ولی یه مسئله در همین نامه که شما دقت بکنید و در اینجا یه توصیه در مورد افراد گوناگون حالت شده که اون نامه محرمانه است، اینجا میبینید که یه طبقه بندی وجود داره. این طبقه بندی متغیر هم هست، یعنی مستاقی هم آقایان وارد میشوند، مستاقی وارد میشوند و این سیاست یکسان هم نیست، امکان داره دو سال سه سال دیگه تغییر پیدا کنه. ولی یه چیز مشخصه تو اون نامه هست، یه سود زیان، یه مثلا رفتن نرگس محمدی از نظر ما سودش برای رژیم بیشتر از زیانشه، چون ایران الان داره مظلوم نمایی میکند چی در مقابل نظام اسلامی و این به ضرر نظام اسلامی است. از اونجا که الان داره در ایران مصاحبه کاراشو انجام میده بره خارج این اثر رو نخواهد داشت. خب و حتی ممکنه به اون اختلافات هم بیفته، چون خارج یه سری مثبت ها و یه سری منفی هایی داره دیگه. پس نشان میده اینا رصد دقیق یا نه درست دقت کنید، ممکنه موفق نشن در این مورد، هم موفق نشدن چون نرگس ناصر شدن بگیرن، ولی اینا روی مخالفین رصد دارن و همچنین مخالفین دارای در دوره‌های مختلف نوع وزارت برخورد وزارت اطلاعات یه برخورد متفاوتی است، بستگی به شرایط داره. این نهاد امنیتی باید در جا خفه کنه. یه نکته هم بگم،
یعنی به نظر شما وزارت اطلاعات
سرکوب اخته کردنه ولی سپاه هنوز میگه باید سرکوب کنه.
اتفاقا می‌خواستم همینو بیشتر بهش بپرزید، یعنی شما قائل به این هستید که استراتژی وزارت اطلاعات استراتژی هوشمندانه‌تریه نسبت به سپاه پاسداران در برخورد با مخالفانش؟
به خاطر اینکه کارشناسی بی سابقه زیاده، این حقا قبلا بوده. نخست وزیری که بعدها شد همه وزارت اطلاعات در گرفتن حزب توده میگفت عجله شدی. خب در همین نامه میگوید که نباید اون 14 نفر دستگیر میشدن، ما یه جوری دیگه باید با اینا برخورد میکردیم. ببینید اطلاعات سپاه اشتباه کرد، این اختلاف روشه، ولی در کل نتیجه میگه مثلا اینا آدم های چیزی هستن مثلا درستی نیست. ببینید در مجموعه این روال که این جمعیت، حالا این جمعیت ادالت حالی اگه باید سندهای بیشتری مشخص کنید. ببینید بدنی کارشناسی وزارت اطلاعات بسیار پیچیده‌تر و خطرناکتر از به نظر من بدنی سپاه هست، بخصوص در حال حاضر، بخصوص برای نیروی خارج از کشور. یعنی نیرو خارج از کشوری باید دقت بکند که بی خود به هم اتهام امنیتی که میزنن این بخشی از بازی وزارت اطلاعاته، چون وزارت اطلاعات با سر به تن هیچ کدام اینا نباشه.
یعنی شما میگید که آقای رحمانی وزارت اطلاعات در مأموریت خودش قصد داره که بی اثر کنه مخالفان رو، حالا چه در داخل چه در خارج از ایران.
بله دو بعد بی اثر و به جان هم بندازه بدون اینکه به هیچ کدامشان باجی بده از نقاط اختلاف استفاده کنه در این دنیای توییتری و اینستاگرامی و این کامنت گذاری ها، حتی اینا رو به جان هم بندازه، چون این استعداد در خارج از کشور بیشتر هست که نیروهای مخالف حکومت. شما تو بعضی این مناظره های تلویزیونی اگه نگاه کنید 2 دقیقه به جمهوری اسلامی حمله میکنن، 20 دقیقه به هم دیگه حمله میکنن، اینا هیچ کدام اطلاعاتی نیستن، ولی او بازی که اطلاعات برش نمیاد از طریق کامنت هایی که میذاره، از طریق روابطی نمیدونم دور افراد. ببینید اینجا یه بحث پیچیده است. پس وزارت اطلاعات اینه، باید تصور نکنیم که وزارت اطلاعات فقط کنترل و زندانه. وزارت اطلاعات وارد استراتژی افراد هم میشه، و اگر اون استراتژی قابلیت بازی کردن به نفع اطلاعات باشه وارد اونم میشه. بله. و اون فرد الزاماً نیروی اطلاعات نیست، بلکه ممکنه استراتژیش یک استراتژی درست صحیح نباشه. به این نکته باید اشاره کرد. پس اطلاعات پیچیده تر از اطلاعات سپاه عمل میکنه.
بله شنیدید صحبت‌های تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، در ارتباط با سند تازه‌ای که گروه سایبری عدالت علی منتشر کرده و میگه که ترجیح نهادهای امنیتی خروج فعالان مخالف از ایران هستش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله این رو بگم براتون که بازی پرسپولیس و استقلال هم به عنوان آخرین رویداد مهم ورزشی سال 1400 در حوزه فوتبال با تساوی 1-1 به پایان رسید. همون پیشبینی که پیام یونسیپور در مجله بعد از ظهر انجام داده بود به هر حال به وقوع پیوست. اما برویم به صحنه اوکراین، تهاجم به اوکراین و اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با همتای چینیش درباره تهاجم روسیه قراره که گفتگو کنه. آخرین تحولات رو می‌خوایم پی بگیریم با آنا رئیسکاریا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین. خانم رئیسکاریا بهتون سلام می‌کنم و بشنویم از شما که آخرین اخبار از چه حکایت می‌کنه در شهرهایی که بیشتر درگیری در اونجاها وجود داره.
سلام. امروز وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که عملا هیچ نقطه، هیچ منطقه از اوکراین دیگه امن نیست و حتی مناطق غربی اوکراین هدف موشکباران قرار گرفتن. او گفت که از اونجا که ارتش روسیه نتونسته پیشروی سریع بکنه، عملا متمرکز شده بر بمباران و موشکباران چندین شهر. ساعتی پیش که چند موشک به ساختمان‌های مسکونی در کیف اصابت کرده، امروز شهر چرنیهیو در شمال اوکراین، خارکیف مجدداً هدف موشکباران قرار گرفتند و همچنان ماریوپول فجیع‌ترین وضعیت رو داره. اعلام کردند که روزی بین 50 تا 100 بمب به این شهر پرتاب میشه. دو خبرنگاری که در این شهر باقی موندند و با آسوشیتد پرس همکاری میکنند میگویند که هر دقیقه یک موشک به این شهر پرتاب میشه و این در حالی است که حدود 350 هزار نفر همچنان در این شهر گرفتار شدند. همه اینها هم زیر زمین هستند و سعی میکنند اونجا بالاخره یه امنیت نسبی داشته باشند. از چند روز پیش یه دالانی بشر دوستانه باز شده که مردم میتونند با خودروهای شخصی از این مسیر خارج بشند، ولی گزارش ها از این حکایت داره که بازم این مسیر خودروها دائم هدف گلوله بران قرار میگیرن و تلفات سنگینی در این شهر مخابره شدند. یکی از مقامات محلی گفتش که 2300 نفر کشته شدند و این تنها کسانی که به سردخونه جنازه هایشون منتقل شده و به گفته وی میشه برآورد کرد که تعداد کشته ها حداقل دو برابر اینه و مردم الان 16 روز اونجا در محاصرند، نه برق هست، نه گاز، نه آب، نه هیچ گونه ارتباطات. برق اومده اونجا و مردم سعی میکنند برقا را آب کنند، به عنوان آب آشامی به نیازش استفاده کنند.
بله خانم رایسکایا، از گفتگوهای به هر حال صلح بین اوکراین و روسیه چه خبر؟ چون پیشتر مثلا پیشنهادهایی بود از طرف بلغارستان، الان ترکیه گویا این پیشنهاد رو داده. وضعیت مذاکرات به چه صورتی پیش میره؟
امروز رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور روسیه مجددا تلفنی گفتگو کردند. ترکیه اصرار داره که میانجیگری کن، اعلام آمادگی کرده برای میانجیگری. اصرار داره که رئیس جمهور روسیه و اوکراین با هم دیگه دیدار کنند. رئیس جمهور اوکراین از مدت ها پیش، حتی قبل از شروع جنگ، برای مذاکره با ولادیمیر پوتین اعلام آمادگی کرده بود، اما رئیس جمهور اوکراین، اما رئیس جمهور روسیه تا حالا استقبال نکرده. تیم اون هیئت هایی که با هم مذاکره میکنند از طرف روسیه و اوکراین امروز اعلام کردند که مجددا یک توقف فنی در مذاکرات اعلام شده. اینا سعی میکنند روی یک سند کتبی تدوین کنند و به گفته مسئول رئیس هیئت اوکراینی پیشبینی میکنه که شاید تا 10 روز دیگه بتونند این سند را تدوین کنند. البته به گفته او که مطالبات روسیه تعدیل شده اون میگه، ولی خیلی باز اختلاف ها همچنان فراوان. اوکراین اصرار داره که مرزهای تمامیت ارضی این کشور کاملا احیا بشه، در صورتی که روسیه تاکید میکنه که از اوکراین انتظار داره الحاق کرمه به روسیه را به رسمیت بشناسه و وضعیت جمهوری های خود پانده اونها را به رسمیت بشناسه و این خوب مانع پیشرفت این مذاکراته.
بله سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین، که با ما همراه بود و نگاهی کرد به آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با بحران اوکراین. اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی در نیوکاسل، و از او پرسیدم آیا اتفاقاتی که داره رخ میده در عرصه به هر حال جنگ روسیه و اوکراین، آیا باعث شده که روسیه و تحرکات نظامیش کنتر بشه؟ بشنویم از حسین آریان.
از نظر نظامی به باور من خیر، یعنی فقط یه حالت سکون در حساب جبهه ها حکم فرماست. کماکان نیروهای روسی دارن به حساب سعی میکنن که مثلا موقعیت خودشون رو در غرب کیف اونجا مستحکم بکنن، طرفای ایرپین. به باور من بیشتر به خاطر اینکه میخوان توپای هوایترشون رو بکشن به اون منطقه که کاملا کیف در تیررس اینا باشه. در جنوب و به طور کلی در دیگر جبهه ها هم تقریبا ساکت، گوین که کماکان اون به حساب استراتژی زمین سوخته رو در مورد خارکیف و در مورد ماریپول که همه میدونیم که واقعا چه فضاحتی دارن روسا اونجا به بار میارن، کماکان ادامه داره. اما در عرصه سیاسی یه قدری به اصطلاح کوتاه اومدن.
آقای آریان، با توجه به اینکه همچنان ما شاهد این هستیم که یک امتناعی وجود داره از اعلام منطقه پرواز ممنوع و همچنین از اینکه بخوان اوکراین رو به عنوان عضو ناتو بپذیرن، این شرایط تا کجا میتونه پیش بره؟ آیا فکر میکنید که همچنان این وضعیت امتناع کردن از سوی کشورهای غربی ادامه پیدا خواهد کرد و اونها اقدامی نخواهند کرد، حتی برای اینکه نیروهای در اصل اینطوری بگیم حافظ صلح ناتو بتونن مستقر بشن در اون منطقه؟
نمیتونن. ببینید، اون چرا که زلنسکی خواسته در ارتباط با منطقه پرواز ممنوع، این کاملا قابل درکه. یک کشوری که تحت حمله است و رئیس جمهورش میخواد چون چیزی برقرار بشه، ولی ناتو این کار را نخواهد کرد برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست. اگه بخواد منطقه پرواز ممنوع به مورد اجرا بذارن، به زبان ساده بگیم باید هواپیماهاشون اونجا پرواز بکنن، جلوگیری بکنن از به حساب فعالیت‌های روسا. این میشه درگیری ناتو با این. اما اون کاری رو که دارن میکنن که باور من خیلی میتونه مؤثر واقع بشه، اینی که دارن سلاح‌های ضد تانک و ضد هواگردها و سلاح‌های دیگری رو دارن در اختیار اوکراین میذارن که میتونه بسیار مؤثر باشه و تا حالا هم مؤثر شده. کما اینکه پرزیدنت بایدن دیروز گفت که 800 میلیون دلار کمک‌های نظامی از جمله 800 موشک استینگر و شمار نامحدودی پهباد در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد.
بله، شنیدید از حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی در نیوکاسل. شبتون خوش، در ادامه.